عرض کنم که بحثمون رو کم کم ببندیم. این مبانی قابل استخراجه که حالا یه فاصله باید میخورد، استخراجاز شده. مبانی قابل استخراج از سیره نبوی. خاطرتون باشه اول بحث گفتیم که ما معتقدیم هدف وسیله را توجیه نمی کنه. حالا میخواییم بگیم با عرض معذرت هدف وسیله را توجیه می کند. آینه واقعا میخواید همین رو بگیم؟ یه جورایی میخواییم همین رو بگیم، اما با کلاس میخواییم بگیم. خواهش بکنم خوب دقت کنید. ما یه تضاهم داریم، یک تعارض. فرق اینا ببینیم با هم چیه. دو تا حکم که با هم تلاقی میکنن اینجا دو حالت داره. بعضی وقتا تلاقی دو تا حکم در مقام وضع، بعضی وقتا در مقام اجراست. خوب حواس با من. ببینید، من به عنوان قانونگذار، خب به عنوان شارع، به عنوان قانونگذار میام دو تا حکم وضع میکنم، تشریع میکنم، قانونگذاری میکنم. معلومه مقام وضع یعنی چی؟ یعنی زمان قانونگذاری، زمان ایجاد، زمان تأسیس. این معلومه؟ یه مقام، مقام چیه؟ اجرا. یعنی یه قانونی وضع شده در یک زمانی، ایجاد شده، تأسیس شده، در یه زمانی این قانون میخواد اجرا بشه. تا اینجا که ابهامی نیست. دو تا حکم گاهی اوقات همون موقعی که وضع و ایجاد میشن با هم تلاقی دارن. برخی احکام موقعی که وضع میشن با هم تلاقی ندارن، یعنی تو کتاب روی کاغذ در حالی که تازه ایجاد میشن با هم تلاقی ندارن، اما موقعی که میخوان اجرا بشن با هم چی پیدا میکنن؟ تلاقی پیدا میکنن. تا اینجا معلومه؟ خیلی خوب. بله؟ الان میرسیم انواعش رو میگیم. در مقام وضع، در مقام قانونگذاری، در مقام تأسیس، در مقام ایجاد ما دو حالت داریم. دو جور تلاقی ممکنه ایجاد بشه. خوب دقت کنید. در مقام وضع بعضی وقتا تلاقی دوتا حکم خیلی روه، یعنی شما یک کتاب باز میکنید راحت متوجه میشه که این دوتا گزاره با هم تلاقی دارن. مثال شراب. حلال است، شراب حرام است. خب هر کسی یک کتابی رو نگاه بکنه راحت احساس میکنه که این دوتا، خوب دقت کنید، این دوتا قانون روی کاغذ قشنگ معلومه با هم تلاقی دارن. نیازی نیست اینو ببریم در مقام عمل، همین در مقام ایجاد، در مقام تأسیس، در مقام نگارش معلومه این دوتا با هم تلاقی دارن. خیلی هم تلاقیشون آشکاره. تا اینجا معلومه؟ خب گاهی اوقات تلاقی در مقام وضع آشکار نیست، غیر آشکاره. مثلا من به عنوان قانونگذار، به عنوان قانونگذار اسلامی شارع میگم هدایت چیه؟ واجبه. از اون ور میگم دروغ حرامه. شما الان نگاه میکنی به این قوانین، در ظاهر بین اینا تلاقی میبینی؟ بله؟ نه. ظاهرش تلاقی؟ میگه آقا هدایت واجب است با دروغ حرام است. چی؟ کاری به کار هم؟ از این دوتا به هم ربطی ندارن. توی شراب حلال است با شراب حرام است، خیلی تلاقیشون آشکار بود، اما اینا با هم تلاقی چی؟ نگو تلاقی ندارن، بگو در ظاهر تلاقی ندارن ولی در باطنو چی؟ نمیدونم. حالا به نظر شما هدایت واجب است با دروغ حرام است، یعنی هدایت و دروغ این دوتا محل بحثن دیگه، این دوتا با هم تلاقی دارن؟ کی میگه بله؟ نه نه، خود هدایت و دروغ. شما بگین پشت سرشون که میگین هدایت و دروغ تلاقی دارن، پشت سر شما دیگر یه نفر این برتر. نه، دارین دوتا گزاره رو میارین در مقام عمل. دقت میکنین چه اشتباهی میکنن؟ میگن برای هدایت یه نفر میخوایم دروغ بگیم. این در مقام چیه؟ مقام اجراست. ما الان تو مقام وضعی. تو مقام وضع هدایت و دروغ چجوری با هم تلاقی دارن؟ کی جواب میده؟ بگین چی؟ باز اومدین مقام عمل. نه چی؟ کی داره جواب میده همجور بدون دست؟ جواب قصبی بگین. یکم خوب بود اما نه خیلی. بگین. خب چی تو هدایت هست که مثبته و چی تو دروغه که منفیه؟ نه بگین. یه کلمه دیگه به جای راستی و درستی. چی؟ کی گفت حقیقت؟ کی گفت حقیقت؟ ما با حقیقت کار داریم. هدایت یعنی چی؟ ما هدایت رو بخوایم یک ته هدایت، یعنی هدایت رو بشکافیم بریم ته هدایت چیه؟ حقیقت. ما به هدایت برسیم یعنی به حقیقت رسیدیم. دروغ ماهیتش چیه؟ ته دروغ چیه؟ ضد حقیقت. دروغ یعنی ضد حقیقت دیگه. خوب عنایت میکنید؟ توی این بالا سفر رو نگاه کنید، توی این شراب حلال است و شراب حرام است، شما خیلی رو تلاقی رو چی؟ میبینی. یعنی حلیت شراب با حرمت شراب قابل جمع نیست، اما این پایین ماهیت هدایت با ماهیت دروغ قابل جمع نیست. ظاهرن احساس میکنیم اینا با هم تلاقی ندارن، اما میریم داخل میگیم هدایت یعنی خود حقیقت، مخ حقیقت، نفس حقیقت، باطن حقیقت. میگیم دروغ، میگن ضد حقیقت، منکر حقیقت، زایل کننده حقیقت. معلومه؟ بله؟ حالا اجازه بدین ما اگر که هدایت و دروغ رو الان موضوع گزاره اول و دو، موضوع گزاره اول هدایت، موضوع گزاره دوم دروغ، آیا دروغ و هدایت میتوانند با هم تلاقی داشته باشند؟ میگیم آره، ماهیت حقیقت، ماهیت هدایت با ماهیت دروغ با هم تلاقی دارن. الان ما بس عملی نکردیم که کجا خودشو نشون میده ها. خب اینا ماهیتا با هم اگر دو تا گزاره چه به صورت آشکار چه غیر آشکار با هم تلاقی داشته باشن، اینجا به این میگیم چی؟ میگیم تعارض. یعنی اگر دو تا حکم داشتیم که این دو تا حکم یا خیلی رو آشکار یا اگر وارد بطن شدیم با هم چی کردن؟ تلاقی کردن. اینجا میگیم چی شده؟ تعارض وجود داره. در تعارض هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. تا اینجا معلومه؟
نه.
یه بار دیگه بگم. ببینید اون بالا اول مقام وضع و اجرا معلومه؟ نه نه، قدم به قدم بریم. مقام وضع و اجرا معلومه؟ خیلی خوب. بعد این که دو تا چیز با هم تلاقی میکنن آشکارش معلومه؟ خب ببینید تو آشکار شما چرا راحت متوجه میشین؟ حلیت شراب، حرمت شراب، بگین با هم تلاقی داره. حلیت شراب یعنی حلال بودن شراب، حرمت شراب یعنی بله حرام بودن. حلال بودن شراب با حرام بودن شراب با هم، حلال و حرام با هم تلاقی دارن. زود میفهمید تا اینجا معلومه؟ تو پایینی شما اول که نگاه میکنین هدایت واجب است، دروغ حرام است، ظاهرا اینا به هم ربطی ندارن. اینجا جا باید چه کار کنیم؟ باید ببینیم موضوع دوتا گزاره چیه. موضوع گزاره اول چیه؟ هدایت. موضوع گزاره دوم، اونجا تو آشکار موضوع گزاره اول دوم چی بود؟ موضوع گزاره اول حلیت شراب بود، حلال بودن شراب بود. موضوع دوم حرام بودن شراب. درسته؟ شما موضوع اول دومی که گذاشتین زود تلاقیش معلوم شد چون آشکار بود. تو دومی حالا میخوایم موضوع رو بذاریم. موضوع گزاره اول هدایت، موضوع گزاره دوم دروغ. ظاهرن به اون واضحی آشکار شما این تلاقی رو نمیبینید. چه کار باید بکنیم؟ اصخایی میکنم ببخشید. اینجا شما رو نمیبینید اون تلاقی رو، چه کار کنیم؟ به شما میگم از ظاهر برو به سمت باطن. اگر ما هدایت رو بشکافیم، یعنی ظاهر هدایت رو ول کنیم، بریم ببینیم ماهیت و حقیقت هدایت چیه. چیه؟ یعنی اون بطن هدایت، آخر هدایت، غایت هدایت، هدف هدایت، اثر هدایت، همش چیه؟ یک کلمه حقیقت. تا اینجا معلومه؟ حالا میریم از این بعد سراغ ماهیت و بطن گزاره دوم. گزاره دوم چیه؟ دروغه. بریم ببینیم ماهیت دروغ چیه. عدم حقیقت، بطلان حقیقت، زوال حقیقت، پوشاندن حقیقت، ضد حقیقت. پس این دوتا گزاره ظاهراً با هم اختلاف ندارن، ظاهراً تلاقی ندارن، اما اگه یکم کنکاش بکنید باطنشون با هم تلاقی داره. اگر دوتا گزاره در مقام اصلا میبینید ما وارد صحنه اجرا نشدیم که حالا یه پرونده داریم، توی پرونده هدایت دروغ با هم تلاقی گرفت، نخرفه، ما فعلا در مقام وضعی، مقام ایجاد قانون، تأسیس قانون، در مقام اجرایی شدن قوانین قرار نداریم. در همین مقام وضع شما میبینید که یه جایی دو تا حکم که ظاهراً تلاقی ندارن باطنن با هم چی پیدا میکنن؟ تلاقی پیدا میکنن. به این میگیم چی؟ به این میگیم اگر تعارض شد رابطه هدف وسیله چی میشه؟ هدف وسیله رو توجیه. تا اینجا معلومه که ما چرا گفتیم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه؟ بله؟ کجاش ابهام داره؟ اصلا به آنچه واجب است یا حرام است دقت نکنید. این که میگم موضوع، نه اون شراب و شراب که یک کلمه است، مجبوریم به کلمه دو، مثل قافیه و ردیفه. خب یعنی شما وقتی به کلمه دوم شعر نگاه میکنید از آخر که خب ردیف داشته باشید، ولی کلمه آخر خودش میشه قافیه. بسیار خوب، آفرین. وجوب هدایت با حرمت دروغ تلاقی نداره. چرا؟ چون اتفاقا یه جایی واجب است که هدایت بکنیم و دروغی که حرام بگیم، حرامه که دروغ بگیم. خب سوال اینه خود دوتا گزاره با هم تلاقی دارن یا نه؟ بسیار خوب. ببینید یه لحظه اجازه بدین، شما معنای تعارض بگید، نگید به نظر، معنای تعارض اینه، ما که نمیتونیم معنای تعارض رو عوض کنیم. خب شما میگید به نظر اگه بگیم واجب بودن هدایت با حرام بودن دروغ بهتر نیست، من نمیگم بهتر یا بدتر، اما معنای تعارض اینه که شما میگی نیست. تعارض به این معناست که ما دوتا گزاره داریم، این دوتا گزاره یا ظاهرن یا باطنن با هم تلاقی دارن. این دوتا گزاره یعنی موضوع گزاره، نه کل گزاره. متوجه میشین؟ الان دعوای ما هدایت و دروغه. حالا شما ممکنه بگی چرا وجوب هدایت و حرمت دروغ نیست؟ چون اون وقتی که معناش تعارض، من واضح تعارض نیستم که شما بگی بله. میرسیم رو بس میرسیم، یکم صبر کنید. اما اگر دوتا گزاره در مقام وضع با هم گیر پیدا نکردن، اینجا نگاه کنید ما چی داریم اینجا؟ حفظ جان یه مسلمون واجبه، دروغ حرامه. شما الان تعارض تلاقی آشکاری میبینی؟ تلاقی غیر آشکار چی؟ حفظ جان مسلم با دروغ. کی گفت اینا تلاقی دارن؟ کی گفت تلاقی دارن؟ شما دارین جواب میدین چی؟ حفظ جان مسلم، دروغ، اینا تلاقی دارن یا نه؟ دارن. کی میگه دارن؟ کجا دارن؟ اینجوری که ما گفتیم حقیقت هدایت یک کار مثبت و یک کار منفی، اینجوری گفتیم تلاقی دارن؟ برین ماهیتشو در بیارید. چی؟ دارن؟ تلاقیشون به چیه؟ در مقام وضع دارین اجرا رو میگین. شما بگین؟ خود شما نه، حفظ جان چه کار داره به حقیقت؟ بگین شما. نه نه لزومن این نیست، نفس حیات او مهمه دیگه. بگین شما. شما دارین اجرا رو میگید، مقام وضع. نه عنایت کنید یعنی حواس با من باشه. ما این گفتیم این دوتا در مقام اجرا با هم تلاقی دارن، اما الان یه قدم رفتیم قبل، میگیم آیا در مقام وضع هم تلاقی دارن؟ شما داریم به این سوال جواب میدین آیا این دوتا در مقام وضع، نه مقام اجرا، این اجرای اینجا واقعیت موضوعه، این دوتا رو ببریم بالا، درست یا درست نیست این دوتا گذاره رو؟ آیا در مقام وضع حفظ جان مسلم با دروغ طلاقی دارن یا نه؟ در مقام وضع بگین شما. هیچ کی نمیگه بله؟ بگین شما. طلاقی یعنی که این دوتا بر اساس اون معنایی که ما ازش میفهمیم دو معنای متضاد نقطه مقابل هم دارن، ضد همن. خب حلیت و حرمت ضد همن، حقیقت و ضد حقیقت ضد همن. اما اینجا میشه ضدیت رو در آورد؟
نه.
نه. چرا میترسین؟ نه، در مقام وضع این موضوع این دوتا گزاره با هم طلاقی نداره. خب اما شما بگین چجوری داره. اصلا شما که ادعا میکنین باید اثبات بکنین، نه که من که منکرم. من توضیح میدم حفظ جان مسلم هر چی میگیم خب آقا ما اون باطن حفظ جان مسلم چیه؟ میگیم خب حق حیات، مثلا احترام حیات. دروغ چیه؟ ضد حقیقت. حق حیات ضد حقیقت، بازم چیزی پیدا نمیشه. حواستون جمع کنید. حالا ما دو تا گزاره داریم در مقام وضع با هم طلاقی پیدا نکردن، اما حالا که ما این چیزایی که اینجا وضع کردیم، تأسیس کردیم، اجرا کردیم، میخوایم وضع کردیم و ایجاد کردیم، میخوایم در مقام عمل اجرا کنیم، میبینیم یه چیزایی که اینجا با هم طلاقی نداشتن در صحنه عمل با هم طلاقی پیدا میکنن. این میشه مثال. دو تا گزاره داشتیم که موضوعشون با هم طلاقی پیدا نکرد در مقام وضع، اما الان در مقام اجرا با هم طلاقی پیدا کرده. یه مسلمونی نگران از اون در وارد شده، اومده سر و کله خونین، ولی میگم چی چند نفر منو به قصد کش دادن، میخوام بکشن. چرا؟ گفتم ما روزی یه نفر میکشیم که حالشو ببریم. میگم برو این زیر. وارد میشن اینا، میگن که یه نفر خونین ولی اومد اینجا. خب هفته پیش هست که بله اینجا تشریف دارم برادرمون، بفرمایید ایشون رو مثلا به درجه رفیع علاکت برسونید. نه، ما اینجا الان گیر کردیم، حفظ جان این واجبه، دروغم. به این که دو گزاره در مقام وضع طلاقی نکنن و در مقام اجرا طلاقی بکنن میگن چی؟ تزاحم. اگر تزاحم ایجاد شد چی کار باید بکنیم؟ اینجوری نمیگن، میگن چی؟ قاعده اهم و مهم. یعنی چی؟ گروه سور دانشگاه شهید بهشتی تقدیم میکنه. اما این یعنی چی؟ بگین. یعنی به عبارتی کی گفت اهم و فل اهم؟ اهم الاهم فل اهم فی نیست فای مهم مهمتر، این همونه. آره قاعده اهم و مهم. اهم یعنی چی؟ مهمتر. خوب دقت کنین، الاهم فالاهم یا قاعده الاقرب فالاقرب که بعضی فش و فی میگن. خوب عنایت کنید، ما اگر رسیدیم به دوتا گزاره که در مقام وضع با هم طلاقی ندارن اما در مقام اجرا با هم طلاقی پیدا کردن، به این میگیم تزاحم. اینجا قاعده اهم و مهم جاریه. یعنی چی؟ باید نگاه کنیم ببینیم تو این دوتا گزاره که در مقام اجرا با هم طلاقی پیدا کردن کدوم مهمه، کدوم مهمتر. مهم رو فدای مهمتر کنیم. خب حالا شما اسم اینو بذار هدف وسیله رو توجیه میکنن، اشکالی نداره، ولی اینکه کجا توجیه میکنه، تو تعارض نمیکنه، تو تزاحم میکنه. عنایت کنید. بله به خاطر اینکه آشکار نیست دیگه، یعنی به هدایت دروغ همینجور نگاه میکنیم در ظاهر طلاقی، در ظاهر طلاقی بگین دیگه، در ظاهر نمیبینیم. نه خود ایشون میگن در ظاهر طلاقی همینجور نگاه میکنم به رو به رو یه باری دوچار سکته حرکتی میشین. چرا؟ در ظاهر با هم طلاقی ندارن، حقیقت و دروغ ظاهرن به هم نمیخورن، اما یه ذره که کم کاش میکنیم میبینیم ماهیت این با ماهیت این طلاقی پیدا میکنن. حالا بر این اساس خوب عنایت کنید. هفته پیش بستی گفتین عنایت کنید که تو جنبندی اینا رو تکرار کنیم دوباره. هفته پیش گفتین اصول اخلاقی چیان؟ اصول اخلاقی مطلقن، افعال اخلاقی نسبیه. خوب عنایت کنید. وقتی میگیم اصول اخلاقی مطلقاً، یعنی اصول اخلاقی چی؟ قطعیاً. خب شما میگید دروغ بد است، این یه اصل ثابت اخلاقیه، ولی میبینید یه جایی چیکارش میکنید؟ اینو نقض میکنید که به این میرسی. خب اما در اسلام یه سری اصول اخلاقی داریم، اینا اهم مطلقن. کسی میگه اهم مطلق یعنی چی؟ یعنی تو مقام اجرا چی؟ نمیتونی نسبی شو دستون رو بالا بگیریم که چیز بسجیم که داره میگه. شما بگین
تو مقام اجرا تظاهر
یعنی چی؟ آفرین. این اصول اخلاقی در مقام اجرا با هر چی تلاقی بکنن اینا چی هن؟ اینا اهمن. اینا هیچ وقت مهم نمیشن، همیشه چی هن؟ اهمن. هیچ وقت شما اینا رو به خاطر یه چیز دیگه ای نمیتونی فدا کنی. یک، اصل عدم قدر. ما در دین هیچ وقت نیرنگ و دروغ رو توجیه نمی کنیم. اصل عدم قدرها، عدم نیرنگ، عدم حق بازی، عدم هیلگری، اینها اهم مطلقن. هیچ وقت شما به خاطر یه مصلحت دیگه حق ارتکاب این عملو نداری. معلومه؟ مثال جایی که مسلم بن عقیل تو خونه هانی بن عروه بود، عبدالله آمد دیدن هانی، به مسلم گفت در حالی که این میاد تو از پشت چیکار کن؟ بزنش. اینجا جناب مسلم بن عقیل گفت من این کارو نمی کنم، چون این هر کی که باشه به عنوان مهمان اومده خونه تو. وقتی که سپاه حر اومد به کربلا، زهیر بن قیم به امام صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت آقا بیاد به همینا شبیخون بزنیم، کارشونو یک سره کنیم تا بیشتر نشدن. امام صلی الله علیه و سلم گفت من این کارو نمی کنم. یا شبی که حضرت ابوالفضل علیه السلام از اونها مهلت گرفت، یعنی شب عاشورا، یه دیگه گفتن آقا اینا ما ازشون شب وقت گرفتیم، چی هم مثلا الان آماده نیستن دیگه، فهم کنن جنگ قطعا برای فرد امشب شب خوبیه. حضرت فرمودن معاذ الله ما همچی کاری ما آها، ولی ما یه عبارتی داریم الحرب خدعه. اون چیه؟ خدعه با قدر. خوب عنایت کنید، پیامبر تو جنگ به پیرمردا میگه ایشونو خذاب کنید، دشمن فکر میکنه اینا چی هن؟ جوونن. 100 نفرن 200 تا مثلا مشعل درست میکنن. دشمن میگه خب 200 تا مشعل دور هر کدوم 5 نفر باشه، اینا لااقل چند نفرن؟ 1000 نفرن. در که اینا 100 تا بیشتر نیستن. این میشه الحرب خدعه. مثلا جنگ ایزایی شما یه جا عملیات میکنی، عملیات واقعی یه جا دیگه است، اینا اشکالی؟ اما قدر، من به دشمن بگم تا 2 روز دیگه آتش بس، اینا آماده نباشن حمله کنن، اینو اسلام اجازه؟ 2، اصل عدم تجاوز. ما هیچ جا تجاوزگری نمی کنیم، تعرض به ناحق بکنیم. تجاوز یعنی از اون مرز رد شده. جان انسان، مال انسان، آبروی انسان نباید مورد تجاوز قرار بگیره. حالا این که بگیم طرف مثلا تو کشور اینا که بابا ارمنی هن، امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میگه معاویه و سپاهش حمله کردن به کجا؟ به سرحداد. وارد یه روستایی شدن، شهری شدن، مردم هیچ کاری نمیتونستن بکنن جز گریه کردن. اینا وارد شدن به خونه یهودی، از پای اون زن یهودی خلخالشو در آوردن. حضرت میگه اگه یه مسلمان اینو بشنبه و دق کنه قابل ملامت نیست. آن یهودی بود، حالا با زن مسلمان بود، این زن یهودی بوده اما تحت حمایت حکومت اسلامی بوده. و بعد حضرت میگه را بیفتیم بریم امنیت رو برقرار کنید. آقا این یه حالا از این بر تجاوز، جان کسی، مال کسی، آبروی کسی، حریم خصوصی کسی، انقدر این چیزا راحت اتفاق میفته. اصلا من حواسم نیست که بابا من الان با این حرفم، با این کارم وارد حریم یه آدم شد، مهم نیست. بعد آبروش رفت، رفت گرفت آبروش رفت چیز شد دیگه، نابود شد. خب حالا شد دیگه چیکار کنیم؟ مگه چیه شده دیگه؟ مگه چیه شده؟ ببین چقدر ساده میشه. آره این تجاوز به چیه؟ حالا الان نمیخوام خیلی وارد شم. تجاوز به وقت هم داریم. آره؟ تو مثلا بیا یک ساعت حرف بزن. خواستی که اومدی نکردم. خب من با آقاش گفتم یک ساعتی که صحبت بکنیم چی بگیم؟ What to do, what not to do. بلاینا تردید داشتیم. شما نظرتون چیه بچه‌ها؟ بگین نظرتون بگین. 45 دقیقه نظر می‌پرسن. بعد یه رو باقا خب نظراتو بینید نظر خوب شما چقدر نظر خوبی دیدی شما نظرات خوب بود خیلی نظرات جالب بود خب دیگه وقت تموم و امیدی دیدار انشالله بازم با هم جسته شروشیم اسمی کار چیه؟ تجاوز به وقت دیگرانه ظلم ککم نمیگسه بعد بیام صحبت کنم یه مرجع مشهد داشتیم گفتم براتون آیت الله فلسفی رو بله؟ که بهشون گفتن سخنرانی کنید مرجع یعنی به این آدم بگن تو یک سال حرف بزن نیاز به فکر نداره از به شاگرد مبرز آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه بدون مطالعه حرام حرف بزنه نظر تجاوز به وقت دیگران به فکر دیگران اینا اصلا ولمون کن بابا حوصله داری تو اصل عدم انزلام و استرهام ما تو دین حق نداریم خودمونو به مشمردگی بزنیم خودمونو خفیف بکنیم یه حالتی که ای بابا امام باقر علیه السلام مواجه شد با هشام جریان شنیدید دیگه حضرت تیر رو کشیدن تیر اول رو زدن شنیدین جریانشو امام باقر علیه السلام با هشام ابن عبدالملک او میخواست حضرت رو تحقیر بکنه نادان حضرت تیر کمون رو گرفتن یه تیر زدن تیر دوم رو زدن تو تیر اول تیر سوم تو تیر همینجوری زدن بعد او برگشت گفت شما حضرت رو هممون همینطورین پسرم جعفرم همینطوره آقا این کار رو میکنم ما اهل خفت نیستیم اهل بیت تقیه میکنن اما یه حالتی که ای بابا به ما رحم کنیم تو قرآن امام کاظم علیه السلام جلو هارونی بودن که تو وحشیگری و خونریزی شبیه ترین فرد به یزیده این آدم اومد به امام کاظم علیه السلام گفت خیلی خب حالا این که میگن شما فدک داشتین اینا حالا این نقشه جامعه اسلامی کجاش فدکه حضرت بودن از اونجا تا اونجا تا اینجا تا اینجا تا اینجا این الان فدکه گفت که کل کشور اسلامی شد حضرت بودن اگه فدک رو میخوای بدی فدک محدودش اینه یعنی چی؟ یه بار دنبال کارت حالا حضرت بگی نه خواهش میکنم دیگه بالاخره فدک پیش شما باشه ما فرقی نمیکنه بخواهش شما یعنی چی؟ این حالت ما حق نداریم مشمرده باشیم ظلم پذیر باشیم یه حالتی آمریکا ما حمله نکنی باور کن هرچی بگید عرفتون ما حق نداریم نه اینکه آقا این الان این دو بس سیاسی من نمیخوام سخافت داری نفا بعضی آقا منظور الان این دولته ولی میکن بابا حاصل نداریم حرف میزنی کدوم دولته میگی دولته مثلا زمان از ابراهیمون میگه تو حرف رو گوش کن ما نمیتوانیم بر اساس دین من منظلم حالا ما تواضع داریم اشداء و علی الکفار این تواضع ماله خودمونه رحما و برای خودمونه من در مقابل شما باید تواضع کنم یا کسی الان وارد شه بگه آره اون آدم این کلاس رو با آتیش بکشن میگم خواهش میکنم از این لطف بفرمایید از انتهای کلاس شروع کنید من باید برم جلوش بگه بخوام رد شم بگم نمیذارم رد شی بخواد دستشو بیاره بالا باید دستشو از بازو بشکنم من استاد شما اول ما دور از این آدم میخواد تعدی بکنه باید جلو متعدی رو حاج آقای صدام هستین خواهش کنم خب از کدوم شهر آمد نظرتونه اشداء و علی الکفار رحماء و پیغمبری که انقدر در مقابل مؤمنین متواضع وارد مکه میشه میگه این شش تا آدمو پیدا کردین به پرده کعبه آویزون بودن گردن بزنید میرسیم تو جاذبه دار بعضی وقتا برای ما پیغمبر یه آدمی خواهش میکنه اینا قتل مرتکب شدن قتل مرتکب نشن آنجا تا آدم کشتن دیگه نکشن از این به بعد خوب باشن گل باشن بلبل جوانان آبشار هم دیگر دوست داشته باشیم اونا این آدم کشته قصاصش کن نه من پیغمبرم قصاص کرده علی بکشه باز علی شمشیرش تیزتر اینا بعضی وقتا اهل بیت میبریم به این سر که آدم هایی خواهش بکنن همه لبخند میزنن اصول اخلاقی قابل جمع اما برخی اصول اخلاقی به این شدت چی؟ نیستن قابل جمع هن. مثلا اصل قدرت به ما قرآن گفته و اعد دوله هم مستطعت هم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو و الله و عدو و کن و اعد دوله هم مستطعت هم من قوه هرچی میتونید باید قوی شید رباط الخیل از پای آماده نماد قدرت صدر اسلامه. انقدر باید قوی بشین ترهبون نبهی عدو و الله و دشمنه شما و دشمنه خدا از شما باید بترسن. این شکلی باید باشید شما، انقدر قوی باشید، چه اونایی که میشناسید چه اونایی که نمیشناسید، خدا میشناسدشون. خب این قدرت در هر زمان یک چی داره؟ مصداقی داره. یه وقت قدرت نمادش میشه صدر اسلام از پای آماده، سپاه مثلا آماده جنگ، یه وقت میشه انرژی هسته‌ای، یه وقت میشه آقا پس ما بمب هسته‌ای داشته باشیم به نظر شما برای این وعده دولت؟ نه، این کشور پیزوری صهیونیستی چقدر کلاهک هسته‌ای داره؟ بعد نسبتش با لبنان چیه؟ نگاه کنید میبینید عملا درگیر که میشن. الان مثلا بعد از این شهادت سمیر قنطار شهیدید دیگه، دفعه قبل سید حسن جمله گفت جهزو ملاجعکم، دو کلمه تجهیز، ملاجعم جمع ملجع، پناهگاهاتون آماده کنید. 3 نفر زدن، 11 نفر، 12 نفر در قبالش. اینا رو همینه. خب پس ما اگه میخوام قوی باشیم الان باید بمب هسته‌ای هم داشته باشیم. بمب هسته‌ای نماد قدرت نیست. اگر بود قطعا کشورهایی که دارن در مقابل هیچ کشور دیگری شکست نمیخوردن. شما دیدید که اسرائیل بمب هسته‌ای داشت ولی جوری لبنان کاری ازش بر نتونست کاری انجام بده. چرا؟ چرا؟ چون سلاح هسته‌ای امکان استفاده خود اونا هم میدونن. برای چی ما میلیاردها دلار خرج بکنیم؟ بس شما میدونید که نگهداری سلاح هسته‌ای از اینش از ساختش بیشتر، اینا باید نوسازی بشه. ما خودیم بسازیم بعد نتونیم استفاده کنیم. پس قدرت ما چی میشه؟ قدرت الان تو دنیا قدرت سخت نیست، قدرت نرمه. قدرت ما میدونید چیه؟ 22 بهمن. قدرت ما عاشوراست، قدرت ما تاسوعاست، قدرت این است. قدرت ما سرمایه اجتماعی، این که مردم و نظام، اصل نظام رو مردم قبول داشته باشن، کوتاهی و تخلف و فلان اینا اصل رو قبول داشته باشن، این بزرگترین سرمایه است. هیچ جای دنیا این سرمایه رو، و اگر این سرمایه نبود تا الان 100 بار به ما حمله کرده. نه آقا آمریکا این شورای امنیت نمیذاره ولی میخواد به ایران حمله کنه. آمریکا با شورای امنیت چه نسبتی داره؟ شورای امنیت یکی از وزارتخانه های ضعیف دولت ایالات متحده است. تمام. آمریکایی‌ها به عراق حمله میکنن سال 2003 بدون هر گونه مجوز. آلمان و فرانسه مخالفن، برد مکان حمله میکنه، بعد چند سال میده شورای امنیت میگه خب اینو تایید کنه، میگه چشم. شورای امنیت آمریکا چرا ما حمله نمیکنه؟ نه، انگلیس با آمریکا گفته ببین ایرانی‌ها قول دادن پسرای خوبی باشن، آمریکا ما حمله نمیکنه چون مثل قناری ما میترسه، میدونه که ما چیزی برای دست دادن ما یا میکشیم یا کشته میشیم، در هر دو حال عاقبت به خیری، یا میکشیمتون یا کشته میشیم، در هر دو حال. ما لازم اینه که نه آقا از آمریکا باید ترسید، یک کلید میزنن ما نابود میشیم. خب چرا تو این 30 و چند سال نزدن؟ نه ما صحبت کردیم نزنن. اصل قدرت در زمانهای مختلف نگیم. بعضی اینجوری میگه آقا این رهبری گفته سلاح هسته‌ای نسازیم که ما ضعیف میشیم. سلاح هسته‌ای عامل قدرت ما نیست، اونایی که دارن هم توش موندن. دو، اصل سادگی و دوری از ارعاب. آقا ما باید حکاممون ساده باشن. یا کسی اومد سراغ پیغمبر عزیزمون، بعد اومد جلو حضرت گفتن که اومد حرف بزنه، آقا تا رسید به پیغمبر زبونش بند اومد، مثلا زبونش بند اومد، حضرت تنده او رو بغل کردن گفتن که برادر منم مثل تو هم، مادر منم مثل مادر تو، پدر من، مادر من مثل مادر تو بود، آشپزی میکرد، با دست خودش شیر میدوشید، با دست خودش نان آماده میکرد، من مثل تو هم، ما با هم فرقی نداریم، مثلا راحت بگو حرف تو. اینجاست که از تعالی علیه السلام میگن هیچ امتی به قداست و به تقدس نمیرسه مگر توش ضعیف حقشو از قوی بگیره. لن تقدس امتن، تا کی؟ تا وقتی که ضعیف حقشو از قوی بگیره، غیر متعتعن، بدون لکنت. حاکم باید چه شکلی باشه؟ ساده باشه. ساده باشه یعنی چی؟ یعنی جوری باشه چی؟ ازش نترسی. من آدم حرف بزنم میرم 25 نفر این برن، 35 نفر این برن، 45 نفر، 50 نفر بایستن تیر خلاص من بزنن، بفهم حرف تو بزن، از خواستی نیستش، همین فقط زیارت کنید. نمیتونم حرف بزنم، یه کاری بکن سایش کی نگه. من میخوام بگم دوری از ارعاب، حتی سادگی ظاهری، امام جامعه باید ساده زی باشه، تو پوششش، تو خوردنش، تو رفتارش باید ساده باشه تا فقرهای جامعه دل سرد نشن. البته اینو باید حواستون باشه، طرف ماده میگه چرا این عبای آقای خامنه‌ای جاش باره نیست. عزیز من، این که لباس امیرالمومنین علیه السلام وصله داشته به این معنی نیست که الان ما مثلا باید عبای رهبری رو بگیریم 7-8 در جزوراخ میگیم بشین با دست خود اینا رو بدوز که چی بشه؟ ساده زیستی اون زمان با ساده زیستی زمان بروزورشی. امام صادق علیه السلام طرف ار را گفتن، ار را امید به امام صادق میگه اوه لباس جیگول بگولی جدتون ساده بود. اون موقع هم خوشحال بوده دیگه، خوشحالا در تمام دوران تاریخ بودن، خوشحالای دوران بن العباس مثلا، خوشحال عباسی. بعد میاد به امام صادق علیه السلام میگه، حضرت میگن آقا جون زمان پدرم علی وضع مردم خیلی ضعیفتر از الان بود، الان رفاه نسبی تو جامعه هست. یک دو، من والی نیستم، پدرم والی بود، والی وظایف خاص داره. سوم، اصل نرمش یا صلابت. کجا نرمش، کجا صلابت؟ ما تو مسائل شخصیمون باید نرمش داشته باشیم با مردم، تو مسائل شخصی نه، اما تو مسائلی که مربوط به دینمونه باید، یعنی اون جایی که پای اصولمونه تو دینمونه. نه که کسی من اومده میگه من نمازم دقیق بلد نیستم، با این سن و سال بردی سیخه سگنده، این چه جور حرف زدنه اینجا. اما اگه کسی من بگه حالا شما این گناه رو بپذیرید، ما مثلا نه، ما کتابیا کجا نرمش، کجا صلابت، ببندیم حرفو. آقا ببخشید، شما میگید برخی اصول مطلقن، مثلا دروغ بده، بعد کار رو به یه جایی میرسونید میگید یه کسی دروغ میگه جان یه کسی حفظ میشه. چجوری دروغ که یک امر قبیحه باعث یک نتیجه خوبی میشه که حفظ جان باشه؟ چجوری این امکان داره؟ پاسخش چیه؟ بله؟ نه. چجوری یک امر قبیح که دروغ باشه باعث یک نتیجه حسن و خوب میشه که حفظ جان یک انسان باشه؟ چجور؟ نه. باز گروه سرود. بله؟ خوبه یکم با کلاستر. بله؟
دروغ داره با یه امر قبیح دیگه مبارزه میکنه، با تجاوز جان میشه.
بهتر شد یکم جان سه تا حرفو بگیرم درسته. یه وقت شما یه دروغ داری، یه دروغ خالی، یه دروغ لخت و اور، همین یه دروغ است. اما اینجا شما یه دروغ خالی نداری، یه دروغ داری، یه حفظ جان داری. دروغ بده، یک بدتری داریم، بدتری اینه که جان مسلم از بین بره. پس بین یه بد و بدتر گیر کردی، انتخاب میکنی، بد و انتخاب میکنی. این انتخاب تو یک امر خوبه، نتیجه خوب میشه. دقت. یه دروغ خالی داریم، خب یه دروغ خالی بده، اما اینجا یه دروغ خالی چی؟ یه دروغ داریم که بده، یه بدتر داریم میخواد یه مسلمی جانش از بین بره. شما بین بد و بدتر یه کار خوب میکنی، انتخاب میکنی بد رو تا خطر بدتر رو دفع کنی. این انتخاب خوب تو نتیجه خوبی به بار میاره. سوال، آقا بخشید ما جای مختلف، مثلا من وام گرفتم میرم بانک میگم آقا وام میخوام، تا حالا وام گرفتی؟ میگم صبر کن، دروغ بگم بده، وام نگیرم بدتره. نه نگرفتم، بده. کی میگه تو وام نگیری بدتره؟ این که تشخیص بدیم کجا ما حق داریم تو این اهم مهم اقدام بکنیم. یه جایی خیلی روه، راحت میشه چی؟ فهمید. اما یه جایی رو نیست. اینجا وقتا انسان باید از اون کسی که متخصص امره چکا کنه؟ سوال بکنه تا دچار اشتباه و گرفتاری نشه.